نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین. مقدمتن سالگرد به واقع انفجار نور معنوی در شب ظلمانی طاغوت زده دوران یعنی طلوع انقلاب اسلامی را تبریک عرض می کنم. امیدوارم که ما مثل ائمه خدا و خدا که هم اسلام رو شناختند و هم خیلی زحمت کشیدن از حق خودشون گذشتن، خون دل خوردن و حفظ کردن، ما هم همین انقلاب که ادامه حیات و نهضت اسلامیست رو هم بشناسیم، که کمن اونهایی که خود انقلاب رو بشناسن، همینطور که خیلی کم بودن اونهایی که اصل اسلام رو بشناسن، و هم بتوانیم این انقلاب رو به لطف خدا حفظ کنیم، همینطور که کم بودن کسانی که در صدر اسلام اراده و همتشون این بود که اسلام رو حفظ کنن. غیر ائمه یا اسلام رو نمیشناختن یا شناختنش رو بلد نبودن. دوست داشتن، صحابه‌ای داشتیم که اسلام رو دوست داشتن، بلد نبودن حفظ کنن. و اگر ائمه نبودن اسلام نبود. شما بیخته دقت کنید، یه جور اسلام اون جوری بود که امیرالمومنین با سکوتشون حفظ کردن، یه جور حفظ اسلام اون جور بود که حضرت امام حسن علیه السلام مثل پدرشون با عدم مخاصمه و به اعتبار صلح حفظ کردن، واقعا اسلام رو حفظ کردن. یه جور مثل امام حسین علیه السلام با شهادت اسلام رو حفظ کردن. یه جور مثل امام سجاد با اون نیایش ها، با اون شرایط خاص اسلام رو حفظ کردن. یه جور مثل امام باقر، امام صادق علیه السلام که بسیار دقت کردن تو اون جوی که بنی امیه یه ور می کشیدن، بنی العباس یه ور می کشیدن، سادات حسنی یه ور می کشیدن، اسلام و زحمت کشیدن امام باقر و امام صادق حفظ کرد. حالا هم اگر بخوایم باید اولا این انقلاب رو بشناسیم. گاهی دوستان مثلا میگن آخه مثلا شما که دفاع میکنی از چی دفاع میکنی؟ فکر کردید مثلا ما از شهرداری دفاع میکنیم. انقلاب یه چیزیست، مطمئن باشین همون وقتم که امیرالمومنین با تمام وجودشون تلاش میکردن انقلابا حفظ کنن، یکی ممکن بود بیاد بگه آخه این عمر کجاش به درد میخوره که شما میخواین اسلامو حفظ کنن. خب مردم بعضی موقع اسلامو به عمر میشناختن، اسلامو به بعضی از کسایی که ظاهرا اسلامی بودن ولی واقعا اسلامی نبودن میشناختن. میگه ما الان تو خود انقلابم قطب زاده نداشتیم، بنی صدر نداشتیم. خب اگه کسی بخواد انقلاب رو به بنی صدر بشناسه، خب پشت میکنه، خوب کاری هم میکنه، پشت میکنه، ولی به بنی صدر پشت کنه. امام چی میدیدن توی انقلاب که تمام جانشون رو صرف انقلاب کرد؟ فتاوی امام راجع به انقلاب یه چیزایه. وقتی امام میفرمان به قیمت حفظ انقلاب باید جوونامونم بده، معلومه است انقلاب یه چیزیست که این فتاوی را میشه داد. پس تأکید من از این است شما اول بپذیرید به این راحتی این انقلابا نمیشه شناخت، زحمت داره. به همین جهت هم به این راحتی اسلام را نشناختن خیلی ها. غیر ائمه یه مالک اشدری بود، یک حالا اگه بگیم ابن عباس، اگه جرأت من نمی کنم بگم، بگو مثلا گده قلیلی بودند که اینا اصل اسلام رو شناختن، ابوذر مقدادی، سلمان، ائمه جدا. حالا یه کاری کنید، قبول کنید انقلاب به این راحتی شناخته نمیشه. چی میداند امام و مقام معظم رهبر یا بعضی از افراد که با تمام وجود حاضرن پای انقلاب جان بدن؟ یعنی پایین جام میدن که مثلا فلان کاندیدا بیاد ادعا کنه که چی؟ که آقا همه برای ایران، ایرانم برای همه. یعنی مثلا این جمله، میدونید که این جمله مقابل جمله رهبری است که فرمودن ما خودی داریم ما غیر خودی داریم. یعنی ما تو اسلام تو این انقلاب همه خودی نیستم. بازرگان گفت که اسلام برای ایران، این شعار همین شعار است. امام فرمودن ایران برای اسلام. از نظر امام ایران هم باید فدای اسلام بشه، فدای انقلاب بشه. اگر ایران برای هم است، همم برای ایران، حالا خود ایران هم بگون بینیم برای چی؟ اگه ایران برای اسلام، من فدای این ایران برم بشم. اگه خود ایران ملاک هست، این که ناسیونالیست هست، کفر هست، شرک هست. اگه ایران خودش مد نظر باشد، شرک هست. ما فدای خاک این ایران میریم به جهت اینکه مهد انقلاب اسلامی است، نه به خاطر خاک ها، در و دیوار و سنگ و چوب و کوب و دهش، اینا که کفر و شرک هست. حالا چی امام و رهبر یا شهدا به خصوص؟ من گاهی این وصیت نامه شهدا رو که نگاه میکنم، شما هم نگاه میکنید، شهدا مسلم انقلاب رو شناختند. هنوز یعنی به نظر من همین حالا اگه جنگ شروع بشه، اگه شهدا باشن همین حالا مثل اول جنگ خودشون رو فدای انقلاب میکنن. این حرفا رو بزنید کنار که نمیدونم حالا آقا خیلی ها بد شدن، انقلاب غیر این حرف هاست. دوباره همون مشکل هست. یعنی ممکنه است اختلاف بعضیا با بعضیا این باشه که انقلاب چی میدونن. بنده نظرم نیست همین حالا جنگ بشه. جنگ اگه بشه چی را تهدید میکنن؟ زمین ما را؟ نه والا، انقلاب ما را تهدید میخوام بکنن. و همین حالا مثل اول جنگ اونایی که انقلاب رو میشناسن براحتی خودشون رو فدای انقلاب میکنن. و این یه انقلابیست، همونه که امام فرمودن که انشالله صاحبش میاده، میدهیم دست صاحبش به لطف الهی. من میخوام مقدمه رو خیلی طول ندم، اما خواهش میکنم به این نکته، حالا چون انگار لازمه بگم، دو تا خواهش من دارم از شما. یکی این که تلاش کنید انقلاب رو بشناسید، نگوید میشناسیم، نمیتونید به این راحتی بشناسیم، خیلی زحمت، انقلاب شناسی خیلی زحمت میکنه. بحث طولانی میخواد، خیلی بحث میخواد. دوم این که اگه شناختید ببینید میارزد که واقعا حفظش کنید، عمرتون رو صرف حفظ انقلاب کنید. ببینید به شرط، چرا بنده با جناب عالی راحت حالشو داریم عمرمون رو صرف حفظ اسلام کنیم؟ چون میدونیم خود این ما رو آخر عاقبت به خیر میکنه. یعنی بنده با جناب عالی برای حفظ اسلام اگه شهید بشیم، خورد بشیم، آخر عاقبت به خیر. خب انقلاب هم همینطور است، انقلاب همون اسلام است در این قرن. برای حفظ انقلاب باید زحمت کشید. این که نمیشه من بشینم تو خونمون، شما هم بشینید تو خونتون، انقلاب هم حفظ بشه. مگه میشه؟ مگه اسلام اینجوری حفظ شد؟ شما یخت شرحال ائمه ما را بخونید، میخونید خیلی، با این دید بخونید این ائمه چقدر زحمت کشیدن که این اسلام بماند. خدا میدونه چقدر زحمت کشیدن. زحمتی که ائمه کشیدن نتیجهش این بود که 10 ساله و 8 ساله زندان میرفتن. خب معلومه است که میارزید. آخه شما برای یه چیز علکی مثلا یکی به شما میگه آقا وسط اصفهان اینجاست، بگو نه، میگه میگم اینجاست، اگه نه 16 سال زندانت میکنم. میگه خب بابا باشه وسط اصفهان اینجا، خدافظ. شما میارزید برای اینکه رو این روی حرف واسه 16 سال بری زندان؟ چیزی نیست. آدم اگه دید یه چیز حسابی روش وامی شده زندانش هم میخره. ائمه ما سلام الله علیهم اینا دیدن اسلام چیه که روش واسادن، حفظش کردن، ضرباش هم میخوردن، زندانش هم میرفتن، شب و نصف شب هم اذیتشون میکردن. میارزه. مدینه کجا؟ شام کجا؟ شام با مدینه میدونه خیلی راست دیگه. 4 بار امام صادق پیر مرد رو خلیفه میکشوند مدینه. میدونه که امام داره نقشه میکشه برای حفظ اسلام. خلیفه هم میدونه اگه اسلام بمونه خلیفه نابود میشه. یه چیزیست این انقلاب. آقا شما گاهی براتون سوال است چرا مثلا مقام معظم رهبری شلوغ نمیکنن، نمیزنن، میگیرن، دعوا نمیکنن؟ بابا بناس این انقلاب بمانه. اگه انقلاب موند همه چی درست میشه. هنوز انقلاب شما خودش نشون نداده است. مزه انقلاب هنوز به کام مردم نشسته است. هنوز اصلا مردم ما انقلاب را نمیشناسند که بخوان دو دسته بگیرن. که میگن مردم ما، عموما نمیگم، ما بعضی هم که دیدین میشناسند. اصلا با انقلاب اون آقا یکی از خبرنگارا خارجی گفته بود ملت ایران انقلاب اسلامی را چون معشوقشون میشناسند که همچی در بغل گرفتن که هرگز رهاش نمیکنن. راست میگه، یه قشری از ملت ما اینجوری هست. ولی این کافی نیست. شما باید در جلسات دونت دیگه همچی جلسه ای. فعلا فقط من ادعا میکنم. خب شما 10 سال 10 جلسه، 15 جلسه، 20 جلسه بحث بذارید راجع به این که انقلاب چیه. اون سلسله بحثی که 2 شبش هم همینجا کردیم تو همین رهنان، اون سلسله ظاهرن زیر چاپس اون بحث، یکی از چیزای خوبی که خدا به ما کمک کرد اون سلسله بحث بود راجع به انقلاب اسلامی، رازی ناگشودنی. تازه ما اونجا حرفمون است که یه رازیست که هنو گشوده نشده است. چی میشه گفت؟ حالا من چی بتونم بگم راجع به انقلاب؟ توصیه‌م همین است به عنوان مقدمه این دهه فجرم. انشالله خدا کمکتون کنید انقلابتون آقا بشناسید. از خودتون بپرسید آدمای ضعیف خنگ خرف این انقلاب را دفاع ازش میکنن و عمیقا ازش طرفدار میکنن، یا عموما آدمای متفکری که سطحشون از آدمای عادی خیلی بالاتره؟ من یه مثال میزنم. یکی از این آشنامای ماست خیلی زرنگه است، انقلاب هم دوست نمیداره، ولی سنگ خیلی دوست میداره. خیلی انواع و اقسام سنگایی که تو دنیا هست تو خونه ای هست. یه بار مرا خب یعنی سنگ نمیدونم، آقا این سنگ مال یه معدن است ایتالیا، یه مکعبی شده، یعنی خونه ایشون کلکسیون سنگش فکر کنم میلیون ها میارزه. انقلابم دوست نمیدارید. خب این که عقلش اینقدر است که سنگ دوست میداره، شما فکر کنید حالا اگه این انقلاب دوست نداره چیزیه؟ ولی آقای مطهری انقلاب دوست میدارید. یعنی آقای مطهری عاقل تر است یا این قمخ شما؟ خودتون باقی هم همینطور. گاهی وقت یه پیر مردی تو محله دردن حکیم فهمیده دنیا رو حاضره زیر پاش بذاره ولی انقلاب نه. خب اینجوری فکر کنی چرا؟ اون که نمیتونه به شما بگه چرا من انقلاب دوست دارم، اون کلی یه عمر فهمش کمکش کرده، حالا مثل حکیمانه میفهمد این انقلاب دریچه ایست نورانی برای ارتباط بشر به عالم اعلا. خب این 30 سال 40 سال فکر و اندیشه را نمیتونه که توی جلسه برای من شما بگه، ولی ما بیام یه حساب بکنیم چرا این آدم های عمیق متفکر، اینایی که دنیا را به هیچی میگیرن، دنیا در مقابل چشمشون هیچیه، اینا انقلاب در مقابلشون اینقدر چیزه؟ این انقلاب چی داره که اینا اینجور با همه این مشکلات؟ آخه بعضی موقع به خود ما میان میگن، حالا تو نیست به ما بگن ولی به بقیه نگو، میگن آقا شما نمیدونین مردم خیلی مشکل دارن، این که شما طرفدار انقلابی دار چون شما مثلا نمیدونید مشکل ندارید. این حرفا یعنی چی؟ مگه ما عقل نداریم که مشکل همه؟ خب ما هم مردم. یه وقت طرف چیزی میگفت، مولوی میگه دیگه، میگه یه وقت است که اینقدر مطلب بزرگه که رنج راحت میشه در مقابل این مطلب بزرگ. میگه شما مثال مولویه، میگه شما این گله را نگاه کنین، گله دارد میره تو صحرا شلوغ تو دشت، خب هرچی را میره گردم میکنه دیگه، گرگه که از دور داره نگاه میکنه تازه همین گرد گله دهنش آب میندازه، گرد که چیز خوبی نیست که، رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. اینجور کنیز آقا مگه میشه بنده سطمه نخورم شما سطمه بخورید؟ همه سطمه میخوریم. ولی الذی انقض زهرک، اون که پشت ده پیامبر میشکست، من کاری کردم که نشکنه، علم نشرح لک صدرک، پیامبر ما به تو وسعت نظر دادیم، اسلام رو شناختی، سختی ها برات چیزی نبود. یعنی زیر این آسمان طبق روایت خود حضرت هیچ کس به اندازه پیامبر سطمه نخورده است تا قیام قیامت ها. می فرمان من از پیامبر از همه بیشتر سطمه خوردم، من از همه پیامبر بیشتر سطمه خوردم. ولی چرا پیامبر با این همه سطمه کمرش نشکست؟ برای اینکه فهمید چیست دارد ازش دفاع میکنه. شما وقتی دیدید که این انقلاب چیه، تمام این سختی آقا راحت میگذره، راحت میگذره. یعنی من سختم، شما هم سختت نیست، طرف هم که وسط خیابون فوش میده سختشه، اونم بیشتر ما سختش نیست مطمئن باشی، ولی اون نمیدونه چه چی را در ازای چی تحمل کنه. یه صلوات بفرست. آخر آیه 6 که بحث میکردیم یه جمله داشت یخدروش بحث کردیم، ویلون للمشرکین، فرمود که پیغمبر بهشون بگو یعنی چه که میگون ما نمیفهمیم. من خوب دقت کنین عرض منو، شیطون گاهی وقتا میاد سراغ من و شما که آقا ما که این چیزا رو نمیفهمیم، این اینا اومدن به پیامبر میگفتن، گفتن پیامبر ما نمیفهمیم وحی و قیامت و خدا و سلوک و معنویت و جبرائیل و ملائکه و این قبر و فشار قبر، اینا ما نمیفهمیم. آیا اومد گفت چرا نمیفهمیم؟ شما آدم نیستی؟ منم آدمم. آخه من که آیه این است که قل انما انا بشرم مثلکم، بگو خب منم مثل شما بشرم، خب منم هم جنس شما، شما پس حق ندارید نفهمید. برای اینکه این حرفا حرفایی است که به من بشر نازل شده، پس منم که شما هم که مثل من بشرید میتونید بفهمید، فوقش من برای شما میگم، من وحی میشه برای شما میگم. بعد فرمود که وای بر مشرک آخر آیه، یعنی وای بر اونایی که میخوان دلشون رو به غیر خدا بسپارن. مشرک یعنی همین دیگه. میفرماد نه آقا، حالشان نداری دل به خدا بسپاری، وگر نه دین خوب میفهمی، خوبه خوبم میفهمی. من گاهی دقت کردم بعضی خواهر و برادرای جوان که واقعا خالصن، میخوان دین رو بفهمن، یه چیزایی که ما پدرمون در اومده است، ده ها کتاب خوندیم، چندین استاد دیدیم، قشنگ میگی مثل ماه فل مجلس میفهمد، فردا از سواله که میکند ما میفهمیم چه خوبم فهمیده. پس ملاک فهمیدن خلوص است. قیامت رو میخواید بفهمید باید خال، واقعا باید شیل پیله نداشته باشی، مشرک نباشی، دل دونه به صد جا نسبارید، دل دونه به خدا بسپارید، همه چی میفهمید. السلام علیکم. گاهی این برادون پیش اومده است، امتحان کنید. گاهی احساس میکنید انگار نماز دونه دیگه نمیفهمید، انگار حرفای فلان روحانی را حس نمی کنید حقانیتش. ریشش آقا این است که توحیدتون ضعیف شده است. راهم خیلی آسونه، وقتی میخواید وضو بگیرید نظر کنید به حضرت حق، بگوید اللهم بیض وجهی، یعنی دلتونم، همین که دلم ایندازی به حق، ذکر وضو که میگی بعدم که نمازتون میخونید دل بندازید به حق، میبینید نه بعد همه چی میفهمید. یعنی دلتون تصدیق میکنه بقیه مسائل دین رو. آخر آیه فرمود ویل للمشرکین، آیه ادامش در شماره آیه 7، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. بدبختن مشرکا، بیچارن. چرا؟ برای اینکه اینا دو تا مشکل دارن. اولا لا یؤتون الزکات، اینا حاضر نیستن دنیا رو از خودشون جدا کنن، زکات نمیدن. زکات اینجا مواظب باشید کاری به اون زکات اصطلاح فقهی نداره، زکات اصطلاح فقهی در آیات مدنیه، در آیات مکی زکات یعنی همین، یعنی انفاق کردن، دنیا رو از خود دور کردن. بعد در آیات مدنی دیگه زکات اصطلاح شد که بعد به اون اقنامه که مشهور است، نم جو و گندم و اینا زکات میگه. نه میخوام بگه آقا مشرکا، میدونی چرا مشرکن؟ از دنیا نمیتونن بگذرن، خیلی دنیا دوستن، اینا بیچاره نمیتونن به جایی برسن. خودتونم امتحان کنی، گاهی این کارا کردید بازم بکنی، یک رذیله هر کس داره به نام بخل. بخل چیز خیلی بدی است، بخل چشم آدم رو میبندید، بخل مقابلش انفاق است به هر معنایی. مثلا شما گاهی دی اولش آیزوردون میارد، مثلا اونا خمس دونه بدید، اولین بار که آدم میخواد خمس بده خیلی ممکنه شیطون سر به سرش بزد. خب چرا میگی؟ خودت کار کرد رو چه حساب؟ ولی عموما شیعه را خدا کمکش میکنه. ولی وقتی دادی ببینی عجب یه چیزی بهدر گیره دومه، به نام ملکه سخاوت. تا دیروز زورت میمد خمس بدی، حالا آی کیف میکنی که مثلا بگن آقا فلانی نیاز داره یه سنار داری بده تا بهش بدی. آقا تا دیروز آی زورت میمد خمس بدی، حالا نه قشن انفاق میکنی، خوشحال میشی که اگه یه جایی یکی نیاز داره بهش بدی. چی جای اون بخل گرفت؟ سخاوت. حالا در سخاوت نورانیت میاد، نورانیت میاد. نمونشم شما ببینید، عموما خودتون دقت کردین آدم خوبا که اهل سخاوتن عموما خیلی خدا اینا رو گرفتار دنیا نکرده است. یارو خیلی هم کم پول داره ولی راحت اون چیزی که به عهدش است بدهد را میدهد. نمیخوام رو این وقت دونه بگیرم، میخوام بگم خدا میفرماد که اینا که دین را نمیپذیرند و میگن ما نمیفهمیم دین را، چون تمام روحشون را گرفتار دنیا کردن، اینا اهل زکات نیستن. و هم بالآخرت هم کافرون، اینا آقا اصلا قیامت را نمیفهمن. کسی که قیامت را نفهمید وحی هم نخواهد فهمید. خوب التفات بفرمایید، ممکنه است اشکال کنید که خود وحی، خود قیامت هم تو دل وحی است. نه نه، اینطور نیست. شما چه مسلمان باشین چه کافر باشین، یه خورده کلادونا قاضی کنید متوجه میشین بعد از بدنتون که رفت تو قبر خودتون نمیمیری. این احتیاج به مسلمانی نداره. شما تو خوابم بدنتون رو گذاشتین تو رخت خواب، خواب میبینی، خوابایی را میبینین که بعدن با همین بدنتون همون را میبینی. پس معلوم است بدون این بدنتون خودتون، خودتونین، چشم دارین، گوش دارین، با این چشم تو رخت خوابم ندیدید، چشمتون بسته بود، خواب دیدید، صحنه ای را دیدید، بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، سه سال همون صحنه را تو بیداری دیدید. این یعنی چی؟ یعنی من بدون این بدن خودم خودمم. یعنی پس وقتی هم بدنم مرد خودم نمیمیرم. حالا اول حرف است، بفرمایید وقتی خودتون موندید، بدنتون مرد، خودتون موندین، بفرمایید ببینم که میخواین چیکار کنید. اینجاست که خب من اومدم و رفتم از این بدن خارج شدم، دیگه داداش دارم که برم سراغش؟ خب نه. پولاما میتونم بشمارم حوصله‌م سر نره؟ نه. میتونم برم در مغازه حوصله‌م سر نره؟ خب نه. میتونم با زنم دعوا کنم حالا که نمیتونم آشتی کنم که حوصله‌م سر نره؟ خب نه. حالا چیکار کنم اونجا تنهایی چیکار کنم؟ حالا از که پیغمبر میان میگن اگه تو در اون عالم خدا نداشته باشی که باش اونس داشته باشی، از تنهایی داغون میشی. خب میگوی دستم به دامنتون پیغمبر، خدا میخوام که باش اونس بگیرم. میگن باید دین را بپذیری، دین توش نماز دارد، روزه دارد، صله رحم دارد، اینا باعث میشه که در روز قیامت شما خدا داشته باشی، اونس با خدا داشته باشی. پس این سوال منو التفات بفرمان، اول اعتقاد به قیامت هست و بعد دست دامن پیامبر رو گرفتن، یا اول پیامبری؟ لازم نیست. خدا رحمت کند آیت الله طباطبایی رو. آیت الله طباطبایی می فرمان اول معاد رو درس بدید، بعدن نبوت رو درس بدید. دلیلشون هم همینه، میگن شما معاد رو که درس میدی، مردم میفهمن که تو این دنیای تنهای معاد باید یه فکری برای خودشون میکردن، حالا باید دامن کی را بگیرن؟ دامن پیغمبرا را، دینا، دینه که در قیامتی که ما فهمیدیم یه قیامتی هست ما را نجات میده. پس آیه را یه بار دیگه بخونید، و هم بالآخرت هم کافرون. این بیچارا که میگن ما دینا نمیفهمیم، ما پشت به دین میکنن، قیامت نمیفهمن. الان مثلا بعضی این روحانیون ما گاهی شما مثلا اشکال بهش میگه که آقا این چیزا که تو میگوی اصلا آدم بیکار میخواد. نه بابا، آقا مثلا چرا آقا تعقیبات، بعضی روحانیون بیچارا میگن آقا ما اصلا یه ذره نمازه که تون میخونی مردم دعوامو میکنه. آره مقدمه قیامت کنید. برای همین هم هست که نه، شما نباید ایراد بگیرید، ما دنیا را باید وسیله کنیم که این دنیا در قیامت برای ما مفید باشه. برای همین هم باید خیلی وقت صرف قیامتمون تو دنیا بکنیم. بله صرف مایحتاج، بالاخره رخت و لباس و زن و بچه نیازهایش باید ما برآورده کنیم، ولی اینجور نیست که ما تمام زندگیمون رو بذاریم برای نیاز دنیاییمون. این خیلی آقا ضرر داره. بعد از یه مدتی آقا دیگه وحی نمیفهمی، قیامت نمیفهمی. بیا من دیدم همین اخیرم با یکی از آقایون، یه آقایی جانبازی زحمت کشیده برای جنگ، حالا اومده بود، خب بیچاره سه جا کار میکنید، سه جا کار میکنید، صبح یه جا کار میکنید، از سه جا کار میکنید، شب هم یه جا کار. حرفش هم نیست که آقا نیاز داریم، و همون یه جا اولش که کار کنه حقوقش از من بیشتر حساب. همونجا اولی با هم معلمی، همون معلمیش حقوقش از من بیشتر است، چون من لیسانسم، اون جانباز سه لیسانس است، فوق لیسانس حسابش میکنن و یخته. خب مایه زندگیش هم از من پر نیاز تمیز، ولی از بس کار میکنه خیلی نیاز پیدا کرده. میدونین چی شد؟ وقت این آدم اصلا دیگه مثلا بهش میگفت خب آقا مثلا جلسه هست، فلان جلسه، من پیشنهاد میکردم این جلسه‌های دوشنبه آیت الله ناصری حفظه الله تعالی را برید. آقا میگفت آقا مگه میرسی؟ خب این اصلا دیگه این که دین مهم است مهمش دین است، این دیگه اینا نمیفهمین عکسش چرا میفهمی؟ مهمش دنیاست دیگه، اصلا دینه نمیفهمی. این که آیه شماره 5 میگه که چی؟ میگه وقالو قلوبنا فی اکنم ما تدعونا اله، میگه اینا میگن پیغمبر ما اصلا نمیفهمیم تو چی میگوی. راست میگه الان خودتون الان از این جلسه که رفتین بیرون بعضی اهل دنیا میگن چیکار کردی؟ چه فایده؟ چی فهمیدی؟ یعنی واقعا فکر میکنن ما هیچ کاری نکردیم تو این جلسه نشستیم و فکر میکردن نظر ما بی خود الان اینجا نشستیم. اگه نشسته بودن شطرنج بازی میگو بگه نشسته بودی حالا دو گیم شطرنج بازی کرده بودی رفتی تو این جلسه چی یاد گرفتی اومدی؟ چه فایده؟ یعنی اصلا حس ندارد معنویت، دین، سیر، سلوک، توجه به خدا چیزه. خب شما از سر خودتون نمیترسین که یهو من شما به این روز بیافتین؟ قرآن میگه که اگر اهل زکات نباشید، یعنی اهل ایثار به غیر نباشید و اهل قیامت نباشید، بعد از یه مدتی چیزای واقعی به نام دین را نمیفهمید. من خیلی دلم میخواد رو اون قسمت آخرش بحث کنم، میذارم برای یه وقت دیگه که همه یه روی بحثم خیلی نمونم حوصله دونا سر ببرم. ولی شما تنها و تنها در یه شرایط هست که کاردون معنی حقیقی پیدا میکنه و اون فقط در رابطه با قیامت. شما علم مثال میزنید، شما الان اگر که برید ببینید یه کسی با تمام حرارت داره چه کار میکنه، داره خونش رو دکوراسیونش رو درست میکنه، اگه بهش بگو چرا همچی میکنی میگه صد تا دلیل میاره. بالاخره آدم دکوراسیون میخواد، آدم رفت آمد داره، آدم آدم است، با آدم زاد باید رفت آمد کنه، باید منظم باشه، آبرو داشته باشه، همه اینا درسته. حالا اگه یه مرتبه خدا یه نور انداخت به قلب این که نسبت به قیامت چی؟ میبینی نصف بیشتر این کاراش بی خود میشه، یخته شد. نمیگم همش بی خود میشه، بالاخره راست میگه آدم آدم زندگی میخواد، اما نصف بیشتری کارای این بی خود است چون از قیامت غافل است. و اگه توجه به قیامت کرد میبینه کارایی که مفید است همه این کارا نیست که این میکنید. میخوام دوباره جمله ما تکرار کنم، تنها و تنها از طریق تفکر نسبت به قیامت است که کار واقعی از کار غیر واقعی میشه جدا بشه. و وقت اینایی که قیامت را منکرن میتونن حقیقت بزرگی مثل وحی بفهمن. وحی دیگه به چه دردی میخوره؟ یه فیلم خیلی خوبی قبل از انقلاب گذاشته بودن، بچهای مذهبی تهیه کرده بودن، که یه مارکسیست و یه مذهبی اینا هر دو داشتن فعالیت میکردن به ضد شاه. مارکسیست همش کار میکرد، کتاب میخوند، مقاله مینوشته اینا، مسلمونه این کار رو میکرد، در ضمن نمازش هم میخون، عباداتش هم میکرد. مارکسیسته بهش میگفت که آخه این نماز و عبادت چه نفعی برای مبارزه ما داره و آزادی خلق. خب از نظر این آقا که فقط میخواد شاه را نابود کنه، خب راست میگه، نماز به چه دردی میخوره. اما از نظر این که آدم اومده تو دنیا که انقلاب کنه برای رضای خدا و در قیامت هست که ول امر یوم اذن لله، خدا رضایتش به نهایت برام روشن میشه، وقت نماز به درد میخوره. یعنی شما حالا اکثر این بچه جوانای ما تو مدارس تو دانشگاه ها یه چیز براشون گم شده است و بقیه دین دیگه براشون بی‌معنا شده است. قیامت گم شده است، دیگه نماز و عبادات اینا بی معنا دارد میشه. شما بی خودی هم نمیتونی، هیچ کاری دیگه هم نمیتونی بکنی، فقط همین کارا باید بکنی. ما باید قیامت را برای اینا خوب معنی کنیم. این که قیامت هست، نه این چیزی نیست، قیامت هست، همه قبول دارن قیامت، شیطان هم قبول داشت، مگه نگفت؟ گفت امزورنی الی یوم یبعثون، خدای من تا روز قیامت بهم فرصت بده. شیطان هم قیامت قبول داشت، ولی چرا شیطانی کرد؟ برای اینکه قیامت قبول داشتن به این معنا که قیامت هست نیست. قیامت قبول داشتن یعنی دائم آدم خودش در صحنه قیامت حس کنه و ارزیابی کنه. ما پیغمبرمون فرمود الان قیامتی قائم، خود دانید میخواین بکنید میخواین نکنید. اگه خواستید نجات پیدا کنیم باید قیامت حس کنیم، اگه خواستیم قیامت حس کنیم باید دائم خودمون رو در قیامت حس کنیم. من یه مثال آسونی میزنم، قدیمام زده بودم مثالا. الان حساب کنید که توی جا نشستیم، حالا مسجد نمیشه مثال زد، مثلا توی جایی نشستیم نیم، آقا یکی یه بستنی آوردن به هممون دادن، یه راه اینست که بگم چون خوشمزه است ما هم گشنمونست میخوریم، یه وقت اسم خوب حالا حلاله یه حرامه، یه وقت این بستنی تو دنیا رفع آتش میکنه، تو قیامت چی؟ حساب کن این بستنی تو قیامت چیه؟ یه مرتبه میمیرید. واقعا از کجا آوردیم؟ فلیان زلل انسان الان مگه ما نداریم که باید نگاه کنه به اون چه که میخوره به تمامش؟ یه مرتبه واقعا از کجا آوردیم؟ مال کیه؟ خیلی باید فرق بود. یعنی شما این بستنی خوردن ادنا تو قیامت از کنیم مال مردمه؟ مال مردمه شما نباید بخوریم؟ همین بستنی خوردن تو دنیا رفع آتش میکنه، همین بستنی خوردن تو قیامت یه آتشه است، چیزی سختی هم نیست، فقط یه لحظه آدم تعجب کنه مالکیه است. شما خودتون باید مواظب باشید، اگر خواستید زندگیتون نجات پیدا کنه هر چیزی را باید نسبت به قیامت ارزیابی کنید. اشکال داره که الان بنده برم بشینم کنار پارک سبزه ها را نگاه کنم، قدم بزنم؟ هیچ اشکال نداره، حرامم که نیست، هیستوری هم. اما اگه قیامتی شد مواظبم گناه نکنم. مگه مسلمونی که قیامت ها فکر میکنه باید گوشه خونشون بشینه گریه کنه یا یه قبر بکنه بده توش؟ چی نگفته؟ امام عزیز من شما قیامت رو قبول داشتن، در اوج جنگ قدم میزدن، شعر میگفتن، کیف میکردن، به نوهشون گفته بودن ببین این گنچه را فردا باز میشه. توجه، تو اوج جنگ اینا آدمی که اتفاقا قیامتی فکر، همه چیز را متعادل نگاه میکنه، دیگه هرس و عصبانیت و روانی شدن اینا نداره. حالا مجده بهتون میده، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. آدمو برعکس دیدین، مشرکا را میگن قیامت رو نمیفهمین، وحی نمیفهمین، برعکس ان الذين امنوا، اونایی که مؤمن شدن، اینجا مؤمن دیگه مشخصه است، مبدا معاد، ایمان در قرآن وقتی اینجوری یاد بشن اطلاق داره. وقتی ما میگم طرف مؤمنه یعنی چی؟ یعنی به خدا و نبوت و امامت و قیامت چیه؟ اعتقاد داره. میگه خوشا به حال اونایی که ایمان دارن، ایمان غیر اطلاعات ساخت. مثالی بزنم تا این یه خود روشن باز بشه. شما میدونید که همه دکترا میدونن که میدونن و میگن که سیگار ضرر داره، چند درصدشون میکشن؟ بالاخره 10% که میکشن، میدونن سیگار ضرر داره، اینا نمیگن. اما یه وقت شما نه ایمان داری به یه چیز. شما وقتی تلویزیون نگاه میکنی روزه برای امام حسین میخونن، عموما همیشه نه، آدم فقط داره میدونه که اینجوری روزه خوندن فلانی اینا، اما وقتی تو جلسه ای نه روزه میخونن شما هم گریه میکنی. گاهی دیده این فقط آدم میدونه یه چیزا، یه وقت ایمان داره. آدم وقتی آقا بالا منبر روزه میخونه، آدم گاهی با روح آقا ارتباط برقرار میکنه، عشق میریزه. ایمان به قیامت، ایمان به نبوت، ایمان به معاد یه چیزی دیگه است. چه کار باید کنیم که ایمان پیدا کنیم؟ هیچی، بخواد ایمان پیدا کنیم. از این آسان تر؟ شما همه دون میدونید خدا هست اما اسمش ایمان نیست، بخواید ایمان پیدا کنید یعنی چه؟ یعنی قلبا متوجه خدا بشی، همون که میدونی. یه بار مقام معظم رهبری یه نکته خیلی خوب عالمانه فرمودن، خیلی عالمانه بود، فرمودن محبت ورزیدن هم ارادی است. یه بحث خوبی است در بحثای فلسفه، نکته خوبی. یعنی شما بخواید به یه کسی که میدونید خوب است بخواید دوستش داشته باشی، میتونید؟ اراده ضد عقل که نمیشه، عقلتون میگه که این آدم خوبیه همین، اما عقلتون نمیگه دوستش داشته باش، باید اراده کنید دوستش داشته باش. شما اراده کنید که خدا را ایمان بهش بیارید، باز امتحان کنید همین امروز انشاءالله امشب که میخواید بخوابید میرین تو رخت خواب، همچی که میخواید برین تو رخت خواب بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، اما از سر ایمان بگوید به نام این خدا الله، قلبتون نظر داشته باشه، بخواید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، ایمان تیپ تکرار کنید یواش یواش ایمان قوی میشه. پس اگه بپرسین از من که چطوری ایمان پیدا کنم، جوابم مشخصه، این که بخوا ایمان پیدا کن، هم ایمان به پیامبر. همه دون میدونین این پیامبر حرفاش حرفای بشری و اینا نیست، قبلا هم بحث کردم، ایمان به پیامبر یه چیز دیگه است آقا، یعنی واقعا در عمق دل تصدیق کنیم پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله. سومم ایمان به معاد. ایمان به معاد هم تو کس کم خیلی چیزی خوبی. ما تو اون بحثای معرفت و نفس والحش مفصل بحث کردیم، همین جا هم بحث کردیم گاهی سخت. همه دون میدونین که بعد از این دنیا هستید، اما توجه به قیامت خیلی خوبست. ادامه بر ان الذين آمنوا، پس برعکس اون مشرکا اونایی که مؤمن باشن و عمل و صالحات، عمل صالح انجام بدن، عمل صالح میگن یعنی عملی که مبتنی بر ایمان باشید. شما الان برای پوز خودتون به تمام فقرای این شهر یکی یه میلیون بدید، این عمل صالح نمیشه. عمل صالح یعنی یه ریالم اگه میخوای به یه کسی بده، به جهت اینکه خدا گفته است بدی، برای خدا بدی، نمیگه عمل صالح. یکی از این روحانیون عزیز ما فرمودن صبح زود داشتم میرفتم مسجد، دیدم یه دیوونه داریم تو محلمون، حسنی بهش میگن، دیدم حسنی داره زار زار گریه میکنه، دارم میام کش کش، گفتم حسنی چه ده، برای کی گریه میکنی؟ گفت برای خدا. گفت چرا برای خدا؟ گفت هیچ کی براش کار نمیکنه. حسنی دیوونه هم میفهمه هیچ کی برای خدا کار نمیکنه. آخه زنده باد به این دیوونه. گفت اوس دیوانه که دیوانه نشود. خب خودمونی ما که آخه با خودمون نباید کلا سر خودمون بذاریم، خودمون برای خدا باید کار کرد. برای همین هم جمله رو نگاه کنید، نگفت چه عملی، به اصطلاح میگن عمل رو اطلاق گرفت، یعنی یک قاشق چای خوری آب دادن به یکی برای خدا، عمل صالح حساب میشه. کرو کرو بی خودی، آقا تو رو به خدا بیان راستش به هم بگون، بی خودی پولامون رو برای مردم خلاص نکنی، وقت دوباره باید بریم کار کنیم پولدار بشیم برای مردم خلاص کنیم. بیکارین از اول پولادونو برای مردم خلاص نکنی، سن نارشه برای خدا بدید، سی سن نارشه هم نگردارید، اینقدر کار نکنید و وقت بعدم برسید به عبادات دون و مطالعات دون و جلسات دون. اینا که میگن ما خیلی، همین مثال که او وقت زدم، به خدا قسم یا پولای اینا خرج میکنن که ما پول سالمون حقوق سالمون رو بدن، یه شب پول اینا میشه که خرج میکنن، تازه وقت بعدم میگن که آقا ما خیلی فقیریم. خب خیلی گفت یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست. گاهی اینجوری میشه، نه میخوان پوز بدن، خیلی هم خرج میکنن، هیچ فایده هم نداره. اصلا نسبی این کارهایی که تو این کشور درست شده، اینا کارهاییست که یا مردم به هم دارن پوز میدن یا رئیسا به هم پوز میدن. یه بار ما رو دعوت کرده بود یکی از این ادارات که اصلا باورتون نمیاد، اداره‌ای که باید نگهبان بقیه ادارات باشه تو خوب خرج کردن و اقتصادی، دیدیم یا امام زمان یک میز گذاشتن، از این میز گنده ها مثل اینکه شن بار میکنی یا میوه بار کردن، موزو هلو و اینا که هر کی مثل حیوان بره دیگه، یه بشقاب اینا کمه، مثلا اینجوری بود معمولا، یه بشقاب میذاشتن جلو، یکی تازه پلو هم میذاشتن، این به اون نگاه میکرد اون به اون نگاه میکرد، هیچ کدوم نمیخورد. حالا نه، حالا دیگه یه بشقاب هم جلو یکی نذاشته بودن، اومده بودن مثل شن میوه بار کرده بودن. آموزا اینا با گفتیم یا ما برداشتیم یه نامه براشون نوشیم، گفت دستتون درد نکنه، ما میخوایم شما مواظب ما، حالا ما باید مواظب شما باشیم. این که نشد کار. خب اداره، حالا چرا؟ برای این که، حالا من بعد فهمیدم، برای این که اداره صنایع یه مهمونی داده بوده خیلی مهم، اینا میخواستن بگن ما مهمتریم، یا یه بار من یکی از دوستام، دوست خودم بود، روحانی هم بود، رفته بودیم تو مسافرت، بعدم که نه قبل از انقلاب چیزی که خبر کرد تو کافه یخت اضافه ناجا چرمش کرد، گفت میخوام مردم بفهمن که روحانیون جدا نیستن. گفتم حالا مردم میفهمن روحانیون تابوتی. حاج آقا این کار چی بود کرد دوستانه؟ حالا آخه این حرفا یعنی ما این جوری که نمیتونیم، حالا فلان اداره مذهبی که ما هم خیلی بهش علاقه داریم میگه چون اداره صنایع خیلی مندش بالا بود است تو مهمونی که داده است، ما هم اولا مال مردم، پس این جوری شده است دیگه، یا تو خونهامون پوز میده ما هی خرج میکنی، یا اداره به آ تازه اداره که دیگه مغز جهنمن چون مال مردم هم خرج میکنند و پوز میدن، میدونین که خیلی وبالش بیشتره. خب میکنه چرا؟ اینا عمل صالح نیست، افطار یا دروغ سینا. بیایم پیش من یه نمونم دو نمونم شاید سراغ نداشته باشم که این اداره افطاری برای خدا داده باشه. اولا پول مردم ها تازق پوزم میدن با پول مردم، نمیدونم حالا خودتون میتونید. ما که قبل ما رمزون به دوستای خودمون گفتیم تو یکی این جلسه هم شرکت نکنیم، دولتی ها رو به پاد شرکت، حالا خونه من بیان من اسراف کنم، پولی خودم رو اسراف کنم، اما بیان تو اداره پول مردم، مال تمام مردم از این پول اگه میشه باید احتیاط کرد، مواظب باش. من رو عمل صالح میخواستم بمونم. عمل صالح چیه؟ یه چیز خواهش کنم تو ذهنتون نگه دارین، عملی که پشوانش ایمان باشه. شما برای چی اینجا نشستین؟ اگه برای خدا نشستین عمل صالح است، اگه برای این نشستین که ببینین من چی میگم برین برای بقیه بگوین توز بده، این عمل صالح است. اگه برای این نشستین که نمیدونم تو رو درواست، فقط برای خدا میشه این چیز، بعد خودش مجده خوب میده، زرد نتیجه چی؟ لهم اجرون غیر ممنون. آی خدا یه ذره این لطف دا به ما بکن. لهم اجرون غیر ممنون. آدم ناشی است خیلی که این. شما یه گندم میکارین چند تا برمیدارید آقا؟ 100 تا 50 تا 20 تا. اینا میگن غیر ممنون، یعنی از یعنی بی حساب. حالا کل شعاله یه بابا برای خدا کار کنید، کم هم کار کنید نتیجه بی حساب بگیرید. این یه میگه مشرکا بدبخت بیچاره میشن، از اون بر میگن مؤمنین که عمل صالح انجام بدن برای خدا کار کنند، یه ذره کار کنند، لهم اجرون خیر و ممنون. چرا نکنیم برای کسی که مؤمن به خدا باشه و عمل صالح انجام بده اجرش غیر ممنون؟ چرا درس میخونی؟ چون علی گاهی دوستان به ما میگن نه آقا اصلا ما از زندگی خسته شدیم، انگیزه نداریم، مثلا آقا اصلا انگیزه درس خوندن نداریم، انگیزه ادامه تحصیل نداریم. میدونی چرا؟ بلکه میخواید ادامه تحصیل بدی که پوز بدی. همین امروز یکی از این متخصصین داخلی از تهران اومده بود، همین امروز به دیروز هم نه همین امروز میگفت که انگیزه ندارم. گفتم میدونی چرا؟ برای این که یا درس میخونی که پوز بدی، یا وم که درس میخونی اما نمیدونی که برای چیزی درس میخونی. تو رقابت، یا رقابت هست به یه معنا که مثلا حالا اون درس خونده است من درس خوندم بخونم بیکار نشم، یا هم نه من پرستیجم برد بالا مهم بشم. اینا آقا بعد از یه مدت آدم ها حلاک میکنه. گفتم من بهش یه پیشنهاد بدارم، اولا درس خوندن یه مشغولیات خوبیه، معراج هم کسی با درس خوندن پزشکی نمیره، بکن حالا شاخ تو جیبت بزنن که نه آقا درس بخونی خدمت به خلق، نه آقا هر کی بناس بیمیره میمیره، هر کس هم بخواست میمونه میمونه. شما نمیتونید، شما کمک مردم بکنید که مردم سلامتیشون را که خدا بهشون میده شما پوزش بدی، وقتی هم که مردن بذارید سر عزرائیل علیه السلام. شما و ما مرد دست خداست واقعا، اما ما یه وظایفی نسبت به هم دارم، همونطور که منم یه وظایفی نسبت به شما دارم. قول به شما میدم من اگه اینجا نبودم شما از سر صدق و صفا همینجا میمدین، یک تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرستین بیشتر از اینا که من گفتم تو قلبتون میمد و نورانی هم میشدین میرفتین. ملاک خلوص شماست برای خدا. بیا عرضم به ایشون بود که اگه میبینین احساس پوچی میکنی مال این است که برا خدا کم تو زندگی هست. آدم احساس پوچی میکنه بعد از 2 سال 3 سال خسته میشه.
چرا ما تو عباداتمون اگه برای خدا عبادت کنیم هی دلمون میخواد ادامه بدیم؟ برای اینکه خدا بی نهایت است. آدم اصلا خسته نمیشه ولی برای دنیا خسته میشه. لهم اجرون غیر ممنون. اگه میخوای خسته نشین باید کار برای خدا بکنیم تا خدا اجر بدون منت بدون حساب بدون بده. هر دو را معنی کردن این تکه های را. بعد خداوند اشکال میگیره بهش، میگه آخه بی انصافا، شما گفتید ما نمیفهمیم وحیا، ما خدا را نمیفهمیم، اصلا خدا نفهمیدنیست. خیلی حرف حساب. به نظر شما خدا نفهمیدن سخت است یا خدا فهمیدن؟ به نظر من خدا نفهمیدن خیلی سخته. آدم مثلا میگه میخوای چی بگو، چطوری خدا رو میخوای نفهمی؟ طرف میگفت چی؟ میگه آقا این خدا چرا یه کاری کرد که ما خیلی خوب نشیم؟ خب پس حالا کی یه کاری کرد که تو خیلی خوب نشی؟ بازم خدا. اصلا نمیشه آدم خدا رو نفهمید. حالا آیه بعدی که دیگه امشب نمیخونم، قرآن اومده میگه که اصلا دور خودت نگاه کن، در و دیوار دارن میگن این دنیا یک مدبر حکیم عاقل قادر جواد علیم سمیع داره. تو چشما دهن بذاری یا نبینی، گفت هیچ کس نابیناتر از آن نیست که نمیخواهد ببینه. در و دیوار خبر از این میدن که خدا صاحب مدبر حکیم علیم سمیع داره، که در جای دیگه بحث میکنیم. نسألوک و ندعوک یا الله.